اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. امروز شنبه ششم ماه مارچ سال 2021 میلادی است. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا جمعه 5 مارچ گفت که نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نخواهند شد. آدم سمیت رئیس این کمیته در جریان صحبت در اینستیتوت بروکینگز افزود که بیرون شدن نیروهای آمریکایی تا این تاریخ از افغانستان خیلی بعید به نظر می رسد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا افزود که احتمال این وجود دارد تا نیروهای آمریکایی در جریان سال جاری از افغانستان بیرون شوند. آدم سمیت افزود که واشنگتن باید راهی را دریابد که حضور ما بیشتر استراتژیک و کمتر وسعت داشته باشد. پیش از این لنزی گراهام سناتور آمریکایی نیز گفته بود که نیروهای آمریکایی زمانی از افغانستان بیرون خواهند شد که شرایط مساعد باشد. آقای گراهام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت که با پیشنهاد اداره جو بایدن مبنی بر نگه داشتن نیروها در افغانستان موافق است. او گفت که طالبان فریبکاری می‌کنند و موارد توافقنامه دوحه را رعایت نمی‌کنند. این در حالی است که گروه طالبان از ایالات متحده خواسته است که تا تاریخ معین شده باید تمام نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون شوند. پیش از این طالبان هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی و بین‌المللی افغانستان را ترک نکنند، این گروه به جنگ و جهاد ادامه خواهد داد.
قرار است 7 زن فقید افغان جایزه افتخاری شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، این 7 زن افغان از رهبران و فعالین هستند که به خاطر از خودگذریشان برای بهبود زندگی افغانها ترور شدند. جیل بایدن، بانوی نخست ایالات متحده، به تاریخ 8 ماه مارچ، روز جهانی زن، در مورد دستاوردهای این زنان سخنرانی خواهد کرد. ایالات متحده از سال 2007 بدین سو به بیش از 155 زن از 75 کشور به خاطر رهبریتشان در راستای حمایت از صلح، عدالت، حقوق بشر، مساوات جنسیتی و قدرتمندسازی زنان جوایز شجاعت اعطا کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده نشست جوایز بین‌المللی زنان شجاع را که امسال به گونه مجازی را اندازی می شود میزبانی می کند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قصر سفید عصر جمعه 5 مارچ اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران را که برای نخستین بار در مارچ 1995 میلادی توسط رئیس جمهور آن زمان آمریکا صادر شده بود، به مدت 1 سال دیگر تمدید کرد. آقای بایدن در این اعلامیه با اشاره به اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران شامل ساخت و تکثیر میزایل و دیگر توانایی‌های تسلیحاتی نامتقارن و متعارف، شبکه و کارزار تهاجمی منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های دهشت افغانی، فعالیت‌های بدخواهانه سپاه پاسداران انقلاب ایران و عوامل آن گفته است که تهران همچنان یک تهدید نامعمول و غیر عادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده می‌کند. این وضعیت اضطراری که آن را رئیس جمهور بایدن روز جمعه تمدید کرد، با وضعیت اضطراری دیگری در ارتباط با ایران که در 14 نوامبر 1979 تحت فرمان اجرایی اعلام شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین نوامبر گذشته را تمدید کرد، فرق دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که اگر تهران علامات تسریع تشدید فعالیت‌های هسته‌ای را نشان دهد، اسرائیل برنامه‌های خود را برای حمله احتمالی بر مواضع ایران ارتقا می‌دهد. بین گانتس به شبکه خبری فاکس نیوز آمریکایی گفت که اسرائیل هنوز هم روی برنامه‌هایش کار می‌کند، اما معلوم دار که به گفته وی آن را روی دست دارند. این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در حال بیان می‌شود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته است که به عنوان صدر اعظم اسرائیل و تنها کشور یهودی اجازه نخواهند داد تا یک گروه آیت الله آنان را از روی نقشه تاریخ حذف کنند. آقای نتانیاهو در این حال تاکید کرده که با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که تمایل خود را برای برگشت به توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده است، دوستی دیری ندارد و فکر می‌کند که بایدن دوست اسرائیل است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات صحی کانادا واکسین جانسن اند جانسن را تایید کرده تا به شهروندان آن کشور تزریق شود. واکسین جانسن اند جانسن فقط یک بار تزریق می‌شود. متخصصین صحی کانادا ترجیح دادند تا از گزینه یک بار تزریق به منظور کمک در تسریع روند واکسین استفاده کنند. واکسین های فایزر، مدرنا و آسترازینکا نیز توسط مقامات صحی کانادا تایید شده که با این حساب روز جمعه 5 مارچ این کشور 4 واکسین را برای تزریق به کانادایی ها تایید کرد. ایالات متحده واکسین ساخت آمریکا را به کشورهای همسایه خود صادر نمی کند و همین دلیل کانادا و مکزیکو مجبور شدند واکسین را از اروپا و آسیا به دست آورند. نماینده ویژه ملل متحد در امور میانمار روز جمعه 5 مارچ خواهان اقدام عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مکوس ساختن کودتای نظامی در آن کشور شد. کریستیان شرانر گفت که حدود 50 اعتراض کننده صلح‌آمیز در بدترین اقدام سرکوبگرایانه اردوی میانمار در این هفته کشته شده و ده‌ها تن دیگر شدیداً مجروح شدند. نماینده ویژه ملل متحد در امور میانمار تاکید کرد که شورای امنیت باید اقدامات اردو را تقبیح کرده و در حمایت از نتایج انتخابات ماه نوامبر در کنار مردم میانمار بیستد. و بزرگترین گروه اویغورهای در تبعید از رئیس کمیسیون اخلاق کمیته بین‌المللی المپیک خواستند تا شخصاً درخواست آنان مبنی بر عدم برگزاری بازی‌های زمستانی المپیک سال 2022 در بیجینگ را به خاطر شواهد آنچه که آنان آن را جنایت علیه بشریت در این کشور می‌خوانند بررسی کند. فعالان و کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که کم و بیش 1 میلیون مسلمان اویغور و دیگر مسلمانان ترک زبان در بازداشتگاه‌های کار اجباری در شینجیانگ زندانی شده و با بدرفتاری و شکنجه به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان مجبور می‌شوند. اما مقام‌های چینی این بازداشتگاه‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خواندند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش‌های جدایی طلبانه است. کمیته بین‌المللی المپیک در این رابطه اظهار نظر نکرده، اما در ماه آگوست سال گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود که کمیته بین‌المللی المپیک در مورد همه مسائل سیاسی جهانی باید بی‌طرف بماند. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. 11th دور رقابت های سالانه اسکی با حضور ده‌ها اسکی باز افغان از ولایات بامیان و کابل در بامیان برگزار شد. در این رقابت های اسکی که همه ساله به منظور ترویج ورزش های زمستانی و رساندن پیام صلح و دوستی افغان ها به کشورهای جهان در مرکز شهر بامیان برگزار می شود، امسال 3 اسکی باز خارجی نیز حضور داشتند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
11th دور رقابت های سالانه اسکی در بامیان با حضور نزدیک به 100 اسکیباز افغان و 3 اسکیباز خارجی در این ولایت برگزار شد. مقام های نخست تا سوم این رقابت های اسکی را در میان اسکیبازان حرفه‌ای محمد علی آقا و مجتبی اسکیبازان بامیان ازاد خود کردند. برگزار کنندگان این رقابت ها می گویند که امسال به علت شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی در افغانستان اسکیبازان خارجی کمتر شرکت کرده بودند. سجاد حسینی معاون فنی و مسلکی اسکی کلب بامیان و یکی از برگزار کنندگان این مسابقات میگوید
ما خیلی کم داشتیم در بامیان و مشکلات ویروس کرونا هنوز هم خیلی کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرار داده. توریستایی را که ما امسال در بامیان داشتیم خیلی تعداد کم بود. 3 نفر اشتراک کننده در مسابقه اسکی چالنج بود از کشور استونیا و اتریش. دیگه افغانای ما مثل همیشه علاقمند به این بود که اشتراک بکنن. تعداد 70 نفر ما اشتراک کننده امروز داشتیم از افغانستان و اتریش و استونیا. مقام های اول کلن بشای بامیان گرفتن.
رقابت های اسکی امسال زیر عنوان افغان اسکی چالنج در 4 بخش دختران اسکی چوبی ورزشکاران آماتور و حرفه‌ای برگزار شد. محمد و نظیره دو تن از اسکی بازان بامیان که در این رقابت ها مقام های نخست را در بخش دختران و پسران کسب کردن می گویند
مدت 3 سال میشه که اسکی میکنم. در این مسابقه خوشبختانه تانستم مقام اول را بگیرم و کمبود وسایل خود زیاد است، به خاطر که کسایی که اسکین شخصی نداره نمیتونه اشتراک کنه. فقط کسایی که مثلا در تیم کلب است، بامیان اسکی کلب، اونا میتونن از اسکیای بامیان استفاده کنن.
ما اول مردم است وحدت، یک دلی همدیگر پذیری و دوم پیام به مسئولین است کمی توجه بکنن به خاطر که ورزش آینده یک کشور است. این روز مثلا بسیار کشورها هست که از ورزش شناخته میشن و اگر که در این قسمت توجه کنن بسیار زیاد خوش میشه.
کمبود وسایل اسکی و نبود لیفت از چالش هایی است که اسکی بازان افغان همواره مسئولان را به بی‌توجهی متهم کرده مورد انتقاد قرار دادند. برگزار کنندگان مسابقات سالانه اسکی در بامیان میگویند که گسترش ناامنی در افغانستان و شیوع ویروس کرونا مسابقات امسال اسکی را متاثر کرده است. به گفته آنان امسال تنها 3 اسکی باز خارجی از کشورهای اسلوونیا و اتریش در این رقابت ها حضور داشتند، در حالی که در سالهای گذشته دست کم 10 تا 15 اسکی باز خارجی از کشورهای مختلف دنیا در این رقابت ها حضور می یافتند. هلمت پچلر اسکی باز 71 ساله اتریشی که در این رقابت ها حضور داشت میگوید: من برای نخستین بار در سال 2011 بامیان را دیدم و اینجا سفر کردم. مردم افغانستان یک احساس عالی به من میدهند. بیشتر مردم افغانستان صمیمی هستند و نکته برجسته این است که در این مسابقات توانستم سهم بگیرم. بامیان از ولایت نسبتاً امن در مرکز افغانستان به حساب می آید که با داشتن تپه های برفگیر در دامنه سلسله کوههای بابا برای بازی های زمستانی به ویژه اسکی مناسب خوانده شده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
بر اساس آمار اداره هواشناسی افغانستان، میزان بارندگی امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 35% کاهش یافته است. این در حال است که افغانستان کشور زراعتی است و بر اساس آمار رسمی حدود 45% مردم به کشاورزی مشغولند. در مورد برنامه های وزارت زراعت برای سال آینده و برای دهقین، رویا زمانی مصاحبه با اکبر رستمی انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
البته به اساس ارقام احصایی که اداره هواشناسی شریک ساخته، امسال حد اوسط 35% میزان بارندگی و برف نسبت به سال گذشته کاهش یافته و پیش بینی احتمال خشکسالی بر سال 1400 وجود داره. به این لحاظ وزارت زراعت در حال حاضر روی برنامه های استراری و عاجل برای حداقل ساختن تاثیرات منفی خشکسالی 1400 کار میکنه. بررسی های ابتدایی وزارت زراعت و اداره احصای مرکزی نشان میده که خشکسالی سال 1400 تاثیرش بیشتر روی سکتور زراعت و سکتور مالداری خواهد بود. به این معنا که در سکتور زراعت ممکن گندم للمی نسبت به سال 99 کاهش پیدا کنه. تأثیر منفی دیگر روی سکتور مالداری است. یک بخش زیادی از علفچرها، چراگاه‌ها و علفزارهای ما که در ولسوالی‌ها و ولایات وجود داره و منبع تغذیه مواشی و مالداره افغانستان است، ممکن بخشکه. به این لحاظ مالداره ما، مواشی ما با کمبود علفه مواجه خواهد شد. به این لحاظ فعلا وزارت زراعت روی دو پلان اساسی کار میکنه تا چگونه ما بتانیم در سال 1400 از یک بحران در سکتور مالداری جلوگیری بکنیم، از مرگ و میر و تلفات مواشی جلوگیری شد و ما بتانیم در اسرع وقت مانند سال 97 خوراکی حیوانی و علفه مورد نیاز مالدارای آسیب پذیر توزیع بکنیم.
خب آقای رستمی، مواد خوراکی حیوانی را از کجا شما وارد افغانستان میکنید؟
در سال 97 ما تجربه خوبی داریم از با فابریکایی که در داخل افغانستان بود و در قسمت تولید خوراکی حیوانی و در این حال بیرون از کشور قرارداد بسته شد و این بیشتر از 70,000 متریک تن خوراکی حیوانی در یک مدت زمانی که مواشی با کمبود علفه در یک تعداد از ولایات مواجه بود توزیع شد. عین مورد در سال 1400 ممکن است باشد تا در ایامی که علفه کاهش پیدا میکنن مالدارا شدیداً مواشیشان با کمبود علفه و خوراکی حیوانی مواجه میشن، ما این تدارک روی دست خواهیم گرفت.
آقای رسامی، برنامه ها برای خانوما چی است از طرف وزارت زراعت و آبیاری افغانستان؟
وزارت زراعت اولویت های خود مشخص کرده، توانمندسازی زنان در سکتور زراعت، زمین سازی برای افزایش تولید میوه‌جات، سبزیجات، تطبیق پروژه زیربنای زراعتی، توسعه پایدار منابع طبیعی، بهبود ساحات جنگلات، توسعه پایدار سکتور آبیاری و سایر بخش ها وزارت زراعت در سال 1400 تمرکز داره و خوشبختانه بودجه وزارت هم با توجه به مشکلات بودجه‌ای که موجود است نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته.
آمار رسمی نزد شما چقدر است که در چی فیصد از مردم مصروف کار می باشند در بخش زراعت در افغانستان؟
در دو بخش اگر در نظر بگیریم زراعت و مالداری، در بخش زراعت واضح است 56% مردم به زراعت وابسته است، به می شکل یک بخش از مردم در سکتور مالداری هم مصروف هستند.
جهان، سپاس از وقتتان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده شناسایی انصار الله را من حیث سازمان دهشت افغان خارجی و تعیین خاص آن را به حیث دهشت افغان جهانی لغو اعلان کرد. این اعلان به تعقیب تصمیم اداره بایدن هارس انجام می شود که در آن حمایت از تهاجم نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن ختم می شود. جنگی که علیه شورشان حوثی برای انداخته شده 6 سال قبل آغاز شده است که منجر به بحرانی گردید که در آن 233,000 به قتل رسیده 24 میلیون دیگر را متاثر گردانیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه اظهار داشته است ما به هشدارهای ملل متحد، گروه های امداد بشری و اعضای هر دو حزب کانگرس و دیگران گوش فرا داده که می گفتند منصوب کردن ها تأثیرات تباکن بالای مردم یمن برای به دست آوردن غذا و مواد سوخت داشته است. ما با تمرکز بر رفع وضع ناهنجار بشری در یمن اظهار امیدواری می کنیم تا در این حال جناح‌ها در یمن نیز برای یک گفتگو کوشش به عمل آورند. رهبران حوثی عبدالملک الحوثی، عبدالخالق بدرالدین الحوثی و عبدالله یحیی الحکیم هنوز تحریم شده باقی ماندند. لینکن گفت که ما با نظارت خود به فعالیت های انصار الله و رهبران آن ادامه داده و به طور فعالانه اهداف جدیدی را برای منصوب ساختنشان پیگیری می کنیم. ایالات متحده به حمایتش از تعمیل تحریماتی که بالای اعضای انصار الله وضع گردیده است ادامه می دهد و توجه را به فعالیت بی‌ثبات سازی آن جلب کرده و بر این گروه فشار وارد می کند تا در کردارش تغییرات لازمه را بیاورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه گفت ایالات متحده بر اعمال ناشایست انصار الله به شمول کنترل بر ساحات وسیع یمن با اعمال فشار، حمله بر شریکان ایالات متحده در خلیج، آدم ربایی و شکنجه اتباعی آمریکایی و بسیاری از متحدین آن، انحراف دادن کمک های بشری، جبر بر اتباعی یمن در ساحات تحت کنترلشان، انجام حمله خونین در 30 دسامبر 2020 بر اعضای کابینه حکومت قانونی یمن نظارت دارد. اعمال انصار الله و نشان ندادن انعطاف از سوی این گروه در طولانی شدن درگیری در یمن و بلند رفتن مصارف کمک های بشری دخیل می باشد. لینکن افزود ما بر کمک به شریکان خیش در خلیج در دفاع از ایشان متعهد هستیم، به خصوص در برابر تهدیدهایی که از جانب یمن متوجه ایشان می گردد و بسیاری از اینها با کمک ایران انجام می شود. ایالات متحده مساییش را دوچندان می سازد تا همراه با ملل متحد و سایرین به جنگ در خلیج پایان بخشد. ما بر باور قوی خیش همچنان استوار باقی می مانیم که برای ختم این منازع رای حل نظامی وجود ندارد. آنتونی بلینکن جناح‌های منازع در یمن را ترغیب می کند تا برای یک رای حل دوامدار مسایی به خرج بدهند، زیرا این یگانه شیوه است که می تواند بر بحران بشری که مردم یمن را فرا گرفته است نقطه پایان بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اعضای راستگرای افراطی در اروپا اخیراً با مشکلات مواجه شدند و اینکه حزب ارشد مخالف آلمان به خاطر افراطگرایی تحت نظارت قرار گرفته است و فرانسه فعالیت یک گروه جوانان راستگرا را در آن کشور منع کرد. کارشناسان میگویند این گروه ها از شیوه های اعتراضی قدیمی و جدید استفاده می کنند و از همتایانشان در ایالات متحده الهام گرفتند. لیزا براینت خبرنگار صدای آمریکا از پاریس در رابطه گزارشی دارد که همکارم سحر عظیمی برگرداندری آن را پیشکش می کند.
گروه جوانان فرانسوی جنریشن ایدنتیتی یا هویت نسل ها سالهای اخیر به دلیل فعالیت های پرزرق و برخشان به رسمیت شناخته شدند. پیام این گروه واضح است، از مهاجران در فرانسه استقبال نمی کنند. جرمی پیانو سخنگوی حزب هویت نسل ها می گوید:
ما فقط از مردم فرانسه و مردم اروپا که تحت امواج پیدرپی مهاجرت گیر ماندن دفاع می کنیم.
پیانو میگوید که این گروه از روش‌های صلح‌آمیز برای بیان نظر خود استفاده می‌کنند. با این حال دولت میانه روی فرانسه با فعالیت این گروه مخالف است. این هفته دولت فرانسه فعالیت حزب هویت نسل‌ها را منحل کرد. به این گروه را با سخنان نفرت انگیز، رفتار مانند یک شبه نظامی خصوصی و داشتن ارتباط با گروه‌های افراطی راستگرا یا برنامه‌های نژادپرستی و گرایش به رفتارهای برتری طلبانه سفیدپوستان متهم کرد. کارشناسان میگن حزب هویت نسل ها یک گروه شبه نظامی تروریستی مسلح نیست، اما فعالان میگن که با آن هم فعالیت این گروه تهدید برانگیز است. ایگوستن گروسودوا از گروه ضد تبعیض میگوید:
آنچه بیشتر ما را نگران میکند کار ایدئولوژیکی آنها، تحریک رفتارهای نجات پرستانه و بیگانه حراسی آنها در بین مردم است.
IFD یا حزب راستگرای افراطی آلمانی در معرض خطر است. سازمان اطلاعات داخلی کشور این حزب را به دلیل گزارش روابطش با افراطگرایان راستگرا و تهدیدی برای دموکراسی تحت نظارت قرار داده است. راستگرایان افراطی اروپا در ماه‌های اخیر موفقیت‌های مختلفی داشتند. یه نیوز کموس از بنیاد پالیسی ژان ژورس گفت:
آنها فکر میکنند که راستگرایان افراطی از این همگیری عظیم سود میبرد، نه تنها به دلیل مدیریت نادرست این مسئله، بلکه به دلیل همگیری حراس در میان مردم ایجاد شده است. ترس از این که این ویروس از طریق جهانی سازی به سواحل ما منتقل شود.
موضوع ترامپ رئیس جمهور سابق و محاصره پایتخت ایالات متحده در ماه جنوری همچنین حمایت‌های راستگرایان را در اروپا منسجم کرده است. جرمی پیانو اضافه کرد:
ما ترامپ را دوست داریم. برای مثال ما در مورد مهاجرت غیرقانونی با او هم عقیده هستیم، اما ما طرفدار ترامپ یا پوتین نیستیم. ما فقط طرفدار اروپا هستیم.
با این حال یه نیوز کموس از مؤسسه سیاستگذاری ژان ژورس در این رابطه اضافه کرد:
بسیاری از افراد در احزاب راستگرایان افراطی فرانسه در شدیدترین جنبش ها به ویژه نیونازی ها با آنچه در ماه جنوری در پایتخت ایالات متحده رخ داده است نگاه می کنند.
اما برخلاف ایالات متحده، حمله سلاح گرم در اینجا جای بحث ندارد و کامو می گوید افراطی ترین گروه های اروپا تنها از حمایت عمومی حاشیه‌ای برخوردار می باشند. گفتنیست مهمترین حزب مخالف فرانسه یعنی راستگرایان ملی افراطی اکنون از جنبش های مانند هویت نسل ها فاصله گرفتند، اگرچه از انحلال آن انتقاد کردند. مارین لوپن رهبر همبستگی ملی منتظر انتخابات سال آینده است. کارشناسان بر این باورند که اگر او بخواهد که برنده شود، او باید حزب خود را به جریانات اصلی کشور وفق دهد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
حکومت ایالات متحده آمریکا ترجمان‌ها و سایر افغان‌هایی را که با اردوی ایالات متحده در افغانستان کار کردند، زیر نام ویزای ویژه مهاجرت یا SIV به این کشور فراخوانده است. اما این برنامه در این اواخر به تأخیرهای متعدد اداری و قانونی مواجه شده و همگیری ویروس کرونا این روند را کندتر ساخته است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
اجمل افندی و محمد سلیم عزیزی از چندین سال بدین سو با ادارات حکومت آمریکا در افغانستان کار کردند. به همین دلیل آنان هدف بالقوه طالبان و سایر سازمان‌های دهشت افغان بودند. این گروه‌ها افرادی را که با نیروهای خارجی کار می‌کنند خیانتکار و یا هم کافر عنوان کرده و آنان و خانواده‌هایشان را تهدید به مرگ کردند.
نما هم دیر اختارون او دیر مشکلات ول دل مستقیم او غیر مستقیم اختارون موږ ټول تر کورسی او هر هم کار ته زما هر بل SIV ترجمان ته دیر مشکلات
نه خیر ما با چنین روبرو شما اطلاع داریم که افرادی که با نیروهای نظامی امریکا در افغانستان ایفای وظیفه نمودن راحت احساس و امن احساس نمیکنن.
اجمل افندی و محمد سلیم در میان 15,000 افغان قرار دارند که پس از درخواست برای اخذ ویزای مخصوص مهاجرت اجازه یافتند به ایالات متحده مهاجرت کرده و زندگی تازه را آغاز کنند. بر اساس قانون حراست از متحدین افغان که توسط کنگرس ایالات متحده تصویب شد و وزارت خارجه این کشور صلاحیت صدور ویزای خاص مهاجرت برای افغانهای داده شد که در طول حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با نظامیان آمریکایی کار کرده و جان خود را در معرض خطر قرار دادند. ظاهراً تا کنون حدود 25,500 افغان از این برنامه بهره‌مند شدند. بر علاوه برنامه دیگری به ترجمان‌های افغان و عراقی نیز وجود دارد. اما به گفته اجمل و سلیم روند این برنامه مغشوش کننده بوده و زمانگیر است.
سیوی پروگرام ده داستی دیزاین سویت سی دو کالو بل امریکانو سرکار کوی او پس لدو کالو کولیسی سی خلا اپلایو که دی پروگرام تا او نه نوری میستی دی اداری پروسیس لپاره دا ضرورت لری ولی متاسفانه افغانستان که پووس وقت که دا نه میستی دی اداری پروسیس لپاره لدری کالو دیر وقت نیسی دی ما خپل کیس تقریبا 15 کالو ونیول دی ما دی کیس اداری پروسیس دی نه میستو بجای تقریبا 2.5 کالو ونیول.
اگر مبالغه نکنم از نظر شخصی خودم یکی از بهترین و شفافترین پروسه های روان در سطح جهان مخصوصا از در افغانستان پروسه سایدی می باشد که آری از هر نوع تعبزات سیاسی و فرهنگی و همچنین اینها می باشند. زمانگیر است، طبعا زمانگیر بوده چون خودم در سال 2016 اپلای کردم و در سال 2019 بر من ویزا دادن.
در مارچ سال 2020 با همگیری ویروس کرونا قنسلگری ایالات متحده در افغانستان مصاحبه های حضوری را برای صدور ویزا تقریبا برای 11 ماه متوقف کرد. این امر شدیداً برنامه ویزای خاص مهاجرت را متاثر ساخت. مصاحبه ها دوباره آغاز شده اما رقم مصاحبه شوندگان هنوز هم محدود است. مقامات وزارت خارجه آمریکا میگویند به آن عده افرادی که مصاحبه هایشان به تعویق افتاده بود اولویت داده خواهد شد. بر اساس گزارش رابوار وزارت خارجه آمریکا از سپتامبر سال 2020 به این سو بیش از 7,000 ویزا هنوز هم برای درخواست دهندگان افغان زیر برنامه خاص برای افغانها قابل دسترس است. کاتی اوگالگان، بنیانگذار اداره اسکان مجدد پناهندگان به نام قلبها و منازل برای پناهندگان به افندی و سلیم کمک کرده تا در منطقه وست چستر نیویورک مسکن گزین شوند. خانم اوگالگان میگوید که به خاطر تأخیر در روند صدور ویزا هزاران افغان درخواست دهنده ویزای خاص مهاجرت و خانواده هایشان در افغانستان گیر مانده و زندگی آنان با خطر بزرگ مواجه است. او ادعا میکند که کم از کم 300 درخواست دهنده ویزای خاص مهاجرت به خاطر انتظار دراز مدتشان برای دستیابی به ویزا جان خود را از دست دادند.
خشونت‌ها در افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور زندگی درخواست دهندگان SIV را حتی در معرض خطر بزرگتر قرار داد. می‌دانیم که بسیاری آنان مخفی شدند. ما از درخواست دهندگان شنیدیم که تقاضای کمک کردند تا به آمریکا بیایند، اما دستان ما بسته است. روند صدور ویزا با کاغذ پرانی مواجه است و این افراد در عین حال بدون حمایت و حفاظت ایالات متحده حتی قربانی‌ها و هدف‌های بزرگتر محسوب می‌شوند.
اجمل و سلیم از حکومت به رهبری بایدن انتظار دارند تا روند صدور ویزا را تسریع بخشیده و ممنوعیت‌های صدور ویزا را سریعاً برطرف کند. در پاسخ به تحقیقات صدای آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حکومت به رهبری آقای بایدن متحد به حمایت افغان‌ها و خانواده‌هایشان است که آمریکایی‌ها را در افغانستان کمک کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک فرمان اجرایی دستور داده است تا برنامه ویزای خاص مهاجرت یا SIV به متحدین افغان و عراقی بدون تأخیر غیر ضروری اجرا شود.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.